بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، جلسه 35، استاد فاضل، 25/2/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره محظور تفویت مصلحت و القاء در مفسده بود. ملاحظه فرمودید که در زمان انفتاح باب علم، بعد از آنی که ما این محظور را با یک محظور مهمتری مقابل هم دیدیم، نتیجه این شد که در برابر اون محظور مهم، این تفویت و القا نمیتواند محظوری باشه و از نظر اهمیت هیچ قابل مقایسه با اون محظور مقابل نخواهد بود. اما در زمان انسداد باب علم، همونطوری که دیروز صحبت شد، در زمان انسداد باب علم برای شارع دو تا راه وجود دارد و دو طریق برای شارعه، و ما باید این دو طریق را ملاحظه بکنیم و با یک دیگر مقایسه بکنیم و ببینیم کدامش از نظر محظور، محظورش اخف و اسهل خواهد بود. با توجه به اینکه باب علم منصده، عرض کردیم که شارع یکی از دو کار را دیگه راه سومی وجود ندارد، یا باید شارع همون طوری که عقل حکم می کند و در موارد علم اجمالی عقل احتیاط رو واجب می کند و اصالت الاحتیاط در موارد علم اجمالی یک اصل عقلی مسلم شناخته می شود، یا باید شارع مقدس در زمان انسداد همین حکم عقل رو دنبال بکند و کأنه به مردم بفرماید ایها الناس، برای رسیدن به تمام مصالح واقعیه و برای دوری از تمام چاره‌ای جز احتیاط تام و احتیاط کامل در تمامی موارد ندارید. یعنی هر کجا که شما احتمال وجود یک شیء را می دهید، حتما باید اون شیء محتمل الوجوب را اتیان کنید، و هر کجا احتمال حرمت یک شی داده می شود، باید اون شیء محتمل الحرمه ترک بشود. پس یک راه برای شارع تأیید حکم عقل و الزام احتیاط و ایجاب احتیاط در تمامی موارد احتمالات تکلیفه. راه دیگر این است که به جای ایجاب احتیاط، شارع برای ما تعبد به امارات رو مطرح بکنه، بگوید اون چرا که خبر صحیح، خبر عادل دلالت بر وجوبش کرد، او حجیت داره. اون چرا که خبر واحد دلالت بر حرمتش کرد، اون حجیت داره. و در مواردی که امارات معتبر وجود نداره، شما تمسک به اصالت البراءه کنید، تمسک به اصالت الاباحه کنید. این راه دوم. حالا این دوتا راه رو ما محظورهایی که داره و تالی فاسدی که بر این دو راه مترتب می شود، اینها رو ملاحظه کنیم و با هم مقایسه و ببینیم کدام اخفه. اگر بخواهد ما را متعبد به خبر واحد بکنه و جعل حجیت برای بعضی از امارات غیر علمیه داشته باشه، همین محظور تفویت و القا تحقق پیدا میکنه. ممکنه خبر عادل نفی بکند وجوب ما هو واجبان واقعا را، ممکنه خبر واحد نفی بکند حرمت ما هو حرامون واقعا را. و از این نظر مسئله تفویت مصلحت و القاء در مفسده تحقق پیدا می کند. البته این تفویت و القاء هم احیانا تحقق داره، نه اینکه در مورد هر خبر واحدی و در مورد هر اماره غیر علمیه مسئله چنین باشه. گاهی ممکنه خبر واحد برخلاف واقع قیام پیدا بکند. پس بالاخره محظور تفویت و القا احیانا در رابطه با جعل حجیت برای امارات غیر علمیه در کار هست. خب ما این رو قبول داریم، اما بیاییم اون طریق را و محظور اون طریق را ملاحظه بکنیم. اون طریق عبارت از این است که شارع یک احتیاط تام در جمیع موارد احتمالات وجوب و احتمالات حرمت، همون طوری که عقل حکم میکنه، شارع هم بگوید نه، باید احتیاط کامل بشه. شما علم اجمالی به تکالیف دارید، علم اجمالی به این دارید که خداوند واجبات و محرمات داره و این علم اجمالی هم انحلال نداره و علم اجمالی هم در دنبالش وجوب احتیاطه. من شارعم این وجوب احتیاط رو تأیید می کنم، قاعده حرج و عسر و امثال ذلک رو هم کنار می گذارم. خب اگر این معنا در مقابل راه اول بخواهد تحقق پیدا بکنه، دیگه کدام کسی می تواند ادعای مسلمانی بکنه؟ کی می تواند این همه احتیاطات رو رعایت بکنه؟ این بالاترین مراتب حرج تحقق داره، بالاترین مراتب کلفت و مشقت تحقق داره و این با مبنای اسلام نمی سازه. اسلام به عنوان یک دین سمحه سهله خودش رو معرفی کرده و با اینکه به این عنوان معرفی شده و واقعا هم دین سمحه سهله است، معذالک ما میبینیم که مسلمان ها همین احکام محدود اسلام رو رعایت نمی کنند، همین احکام مشخص اسلام رو از عهدش بر نمی آن. خب اگر شارع ایجاب احتیاط می کرد، آیا این ملازم نبود با اینکه اساس دین اسلام منهدم بشود؟ اساس دین اسلام در معرض خطر قرار بگیره، دیگه کی ما میتونستیم برای اسلام یک پیرو واقعی پیدا بکنیم؟ لازمه احتیاط تام این بود که انسان در شبانه روز اکثر وقت رو مشغول انجام محتمل الوجوب ها باشه، چون هر محتمل الوجوبی روی این طریق احتیاط درش واجبه. اون وقت این محظور را ما مقایسه کنیم با محظور تعبد به امارات غیر علمیه که در هر صد اماره غیر علمیه ممکنه یکی دو تا پنج تای از اونها مخالف با واقع باشه. آیا کدام یکی از این دو محظور اخف از دیگری است و آیا این دو محظور رو ما میتونیم با یک دیگر اصلا مقایسه کنید؟ اون یک محظوریست در رابطه با اساس دین اسلام، او اساس اسلام رو در معرض خطر قرار میده، مردم و اغلام میکنه، میگن این چه دینیه که آمده و تمام وقت ما را صرف این امور میخواد بکنه. اما این محظور تفویت و القا یک محظور احیانا هست و قد یتفق و غیر از این دو راه هم راهی نیست. آیا یک راه سومی به نظر شما میرسه که در زمان انسداد باب علم شارع یک راه سومی داشته باشه که اون راه سوم هیچ محظوری درش نباشه؟ نه محظور تفویت و القا درش وجود داشته باشه و نه محظوری که مربوط به ایجاب احتیاط تام و لزوم احتیاط کامله. آیا راه سومی در کار، یا راه منحصراً این دوتاست، یا تعبد به اماره غیر علمیه لفرض انسداد باب العلم، و امل احتیاط و تا آیا در دوران بین دو امر نباید اخف و محذوراً گرفته بشه و اونی که محذورش کمتره مورد عنایت شارع قرار بگیره. خب بیننا و بین وجداننا ما میبینیم اونی که اخف و محذورنه همین است که ما را متعبد به اماره غیر علمیه بکنه. این یک مطلب روشنی است و تقریبا انسان با تصور خصوصیاتش زود میتونه تصدیق به این معنا بکنه. عرض کردم عمده چیزی که در نظر این متوهم هست این است که این فقط یه چشمشو باز کرده، فقط مسئله محذور تفویت و القا را ملاحظه کرده، در حالی که انسان باید دو چشم رو باز کنه و دو طرف قصه را ببینه و با یک دیگر مقایسه کنه. اون وقت در مقام مقایسه باید ملاحظه بشود که آیا محذور تفویت و القا دیگه محذوری خواهد بود یا اینکه محذور مهمی شناخته نمی شود. بقیهشو چه کار کنی؟ خب میدونم بحث این تبعیض در احتیاط علم اجمالی رو که از بین نمیبره، در مابقی مسئله به چه صورت تمام بشود؟ چاره غیر از این نیست و راهی تصور نمیشود. این بیانیست که هم در رابطه با زمان انفتاح دیروز ملاحظه فرمودی و هم در رابطه با زمان انصداد امروز ملاحظه کردید. حالا مرحوم شیخ انصاری علالله مقامه الشریف در مقام جواب از همین محذور، جوابهای ما رو کنار بگذارید، حالا ما ایم و اشکال تفویت مصلحت و القاء در مفسده، دیگه حرفهای ما کنار، جوابی مرحوم شیخ در رابطه با اصل اشکال داره، یعنی اونایی که میگن تعبد به اماره غیر علمیه مستلزم تفویت مصلحت و القاء در مفسده است، جوابی رو مرحوم شیخ از اینها داده و اون این است که ایشون خواسته اون مصلحت فائته را با یک مصلحت دیگری جبران بکنه و تدارک بکند و اون این است که ملتزم شده به این که نفس سلوک اماره و پیروی از اماره و تطبیق عمل بر معدای اماره، این خودش یک مصلحتی درش هست که اگر نماز جمعه فوت شده صد درجه مصلحت رو از دست انسان و از کف انسان بیرون برده، همین پیروی اماره خودش یک مصلحتی داره که اون صد درجه مصلحت فائته رو جبران میکنه و از این هم تعبیر فرموده به مصلحت سلوکیه. لکن مرحوم محقق ناینی که ایشون هم تبعیت از مرحوم شیخ کردن، ایشون کلام شیخ رو یه قدری توضیح و تفصیل دادند و بیان کردند که مقصود شیخ از مصلحت سلوکیه چیه و خودشون هم همین معنا را اختیار کردند. ایشون بیان مفصلی دارند که ما خلاصه بیان مرحوم محقق ناینی را در رابطه با توضیح کلام مرحوم شیخ انصاری عرض می‌کنیم و بعد ببینیم آیا این مصلحت سلوکیه می‌تواند جواب از مسئله تفویت و القا واقع بشه یا نمی‌تواند جواب از این اشکال قرار بگیره. مرحوم محقق ناینی اینطور می‌فرماید این که یک اماره‌ای که قائم می‌شود و ما می‌خواهیم بگیم که این اماره قیامش سببیت دارد برای ایجاد مصلحت، یعنی قبل از اینکه این اماره قائم بشه در رابطه با این اماره مسئله ای نبود، اما قیام اماره ایجاد کننده مصلحت و احداث کننده مصلحت. ایشون می‌فرماید این سه جور تصور می‌شود که ما دو جورشو نمیتونیم ملتزم بشویم، لکن یک نحوش رو ملتزم میشیم و مقصود شیخ رو هم همین وجه ما قرار میدهیم. وجه اولی که نمیتوانیم ملتزم بشویم به علت اینکه ضرورت برخلافش قائم شده و میبینیست که اشاعره قائلند و نه تنها ما اجماع بر بطلان داریم بلکه ضرورت بر بطلان این تصویب اشاعره قائم شده و اون این است که ما بیاییم از اول ملتزم بشویم، بگوییم ما یک احکام واقعیه‌ای که مشترک بین عالم و جاهل باشه ما چنین احکام واقعیه‌ای نداریم، بلکه احکام واقعیه ما اینها اختصاص به عالمینه، به احکام واقعیه داره. هر کسی علم به حکم واقعی پیدا کرد او دارای حکم واقعی است، اما اگر کسی جاهل به حکم واقعی شد او دیگه اصلا حکم واقعی نه اینکه فعلیت نداره، اصلا حکم نیست در برابر او، الجاهل فاقد للحکم الواقعی و در دنبال اینجوری ملتزم بشیم بگیم خب حالا این جاهلی که نمیدونه نماز جمعه واجبه یا نه، این در رابطه با نماز جمعه هیچ حکم واقعی نداره. اما بعد از آنی که اماره به نام خبر عادل قائم شد بر وجوب نماز جمعه، این قیام اماره سبب می شود که در نماز جمعه یک مصلحت ملزمه 100 درجه‌ای به واسطه قیام اماره حادث بشود، در حالی که فرضاً نماز جمعه از نظر واقع اصلا لیس به واجب، اما این قیام الاماره این نقش رو داره که نماز جمعه را در رابطه با شخص جاهل یک عمل مشتمل بر 100 درجه مصلحت ملزمه می کند. خب اگر اینطور شد دیگه ما نمیتونیم بگیم خبر واحد موافق واقعه یا مخالف واقعه، اصلا جاهل که حکم واقعی نداره، این خبر واحد که انا خودش شده یک واقعی در رابطه با جاهل، اون چه خبر واحد بگوید اگر حکم به وجوب کرد یک مصلحت ملزمه در اون شی تحقق پیدا میکنه و اگر حکم به حرمت کرد یک مفسده ملزمه در اون شی تحقق پیدا میکنه. این یک معنای این است که اماره سببیت برای حدوث مصلحت داشته باشه. می فرماید این ضرورت برخلافش قائم شده برای اینکه ضرورت قائم بر این است که ما یک احکام واقعیه مشترکه بین عالم و جاهل داریم و معنا نداره که احکام واقعیه رو ما اختصاص به خصوص عالمین به احکام واقعیه بدیم. ضرورت مذهب ما و فقه ما بر وجود یک احکام واقعیه مشترکه بین عالم و جاهله، لذا این رو ما نمیتونیم ملتزم بشیم. و اما حرف نقل میکنیم اشکال نکنید شما وسط هر. و اما راه دومی که ایشون میفرماید که این البته ضرورت بر خلافش قائم نیست لکن اجماع بر خلافش قائمه و این رو اصطلاحاً بهش تصویب معتزله گفته می شود. اولی تصویب اشاعره بود، دومی تصویب معتزله و اون این است که ایشون می فرماید ما اینجوری بگیم نه ما احکام واقعیه ای داریم مشترکه بین عالم و جاهل و اینطور نیست که احکام واقعیه در مرحله انشاء اختصاص به عالمین داشته باشد، نه عالم و جاهل در احکام واقعیه سوائه، لکن در مرحله فعلیت حکم فعلی جاهل همونیش که اماره برش قائم می شود. در مرحله فعلیت این اماره نقش واقع رو در رابطه با جاهل داره، یعنی قیام الاماره سبب می شود که احداث بکند یک مصلحتی را در معدا، و سبب می شود که اون حکم واقعی دیگه در مورد جاهل نتونه به مرحله فعلیت برسه. ملتزم بشویم، راهی را که می توانیم و معتقدیم این راه سومه، که قیام الاماره اصلا نه کاری به واقع داره نه کاری به فعلیت داره، نه ایجاد مصلحت در مفاد و معدا داره، نه ایجاد مفسده در مفاد و معدا دارد، بلکه نفس همین معنا، عباراتی که ایشون به کار میبره، نفس سلوک اماره، پیروی اماره و تطرق الطریق و جعل العمل وفقا للاماره، یعنی همین که انسان در مقام برمیاد که عمل خودش رو دنباله اماره قرار بده، مطابق با اماره قرار بده و اماره رو در حقیقت وظیفه خودش بشناسه، همین معنا در نفس این تطرق و سلوک یک مصلحتی وجود داره که اون مصلحت فائته واقعیه رو تدارک میکنه. مثلا به حسب واقع نماز ظهر واجب بوده، نماز ظهر 100 درجه مصلحت داشته، حالا اماره آمده میگه نه نماز جمعه واجبه. خب شما که نماز جمعه بخوانید، نماز ظهر از کف شما خارج میشه. اینجا مسئله چیه؟ ایشون میگن مسئله این نیست که در نماز جمعه 100 درجه مصلحت پیدا میشه، نخ نماز جمعه با قیام اماره سر سوزنی هم مصلحت درش پیدا نمیشه. اما این معنا که شما بر طبق اماره عمل کردید و شما پیروی از اماره کردید، این پیروی کردن، این طی کردن راه اماره، این پیمودن مسیر اماره خودش 100 درجه مصلحت داره. در نتیجه شما مصلحتی رو از دست ندادید، 100 درجه مصلحت نماز ظهر از کف شما بیرون رفت، اما 100 درجه مصلحت پیمودن طریق اماره و متابعت اماره جای اون 100 درجه مصلحت رو پر کرد. خب این رو ما بهش میگیم مصلحت سلوکیه. اگر مسئله به این صورت تمام بشه، بازم دیگه تفویت المصلحه تحقق پیدا میکنه، بازم میتونیم بگیم تعبد به اماره مصلحتی رو از جیب انسان بیرون میکند. کی تعبد به اماره مصلحت رو از جیب انسان بیرون میکنه؟ 100 درجه مصلحت از بین میره در مقابل به عنوان سلوک اماره 100 درجه مصلحت جانشین او میشود. این مطلبی است که مرحوم شیخ اختیار کردند و مرحوم محقق نائینی هم به این بیان توضیح دادند. اونم همینطور فرق نمی‌کنه. عرض می‌شود که 2 تا جواب از این حرف هست. یک جواب این است که این کلماتی رو که شما هی دنبال هم می شمرید و انسان رو مرعوب این کلمات و الفاظ می کنید که متاسفانه حالا نه در این مورد، در خیلی از موارد که الفاظ انسان رو مرعوب میکنه و نمیگذاره انسان به واقعیت برسه، این کلمه سلوک، کلمه تطرع، کلمه تطبیق، اینا واقعش چیه؟ سلوک الاماره یعنی چه؟ تطرق و طریق یعنی چه؟ ماییم و خوب دقت بفرمایید، ماییم و یه امارهی گفته نماز جمعه واجبه، ما نماز جمعه خوندیم، واقعیت چیه؟ غیر از قیام اماره و خوندن نماز جمعه آیا یک واقعیت سومی در اینجا وجود داره؟ یه امر سومی در کاره که ما اسمش رو تطرق بگذاری، اسمش رو سلوک بگذاری، اسمش رو تطبیق بگذاری. اماره ایست قائم شده بر وجوب نماز جمعه، شما نماز جمعه خوندید، غیر از این دوتا واقعیت چه مسئله ای در کاره؟ شما که میگید مصلحت در سلوکه، سلوک چیه؟ سلوک غیر از نماز جمعه چیز دیگه است؟ غیر از خوندن نماز جمعه مسئله دیگری در اینجا واقعیت داره که شما کلمه مصلحت رو در رابطه با اون واقعیت میدونید. این که اسمشو میگذارید تطبیق العمل علی وفق معدل اماره و انسان مبهوت میشه. یعنی چه؟ تطبیق العمل علی وفق معدل اماره آیا واقعیتی غیر از خوندن نماز جمعه داره؟ و آیا خوندن نماز جمعه غیر از خود نماز جمعه است؟ که بگیم یک نماز جمعه داریم، یک ایجاد نماز جمعه و به تعبیر فارسی خوندن نماز جمعه. ما دو تا واقعیت نداریم. اماره گفت نماز جمعه واجبه، ما رفتیم خوندیم، خیلی فارسی و روشن. مصلحت به چی قائمه؟ شما که میگید در سلوک مصلحت در قائمه به اوز، سلوک همون نماز جمعه خوندن. غیر از نماز جمعه خوندن یه سلوکی تصور میشود، یک تطرقی به تعبیر ایشون و مرحوم شیخ تصور میشود. تطرق و اینا رو ما نمیفهمیم معناش چیه. معناش قیام الاماره، شما در دنبال قیام الاماره نماز جمعه خوندید. آیا یه چیزی مربوط به عالم قصد انسانه که انسان در عالم قلبش یه مراحلی رو به عنوان تطرق و سلوک طی میکنه؟ قلب که تطرق و سلوک نداره. اگر گفتن شما از این جاده حرکت کنی و به تعبیر اینا تطرق این طریق کنی، شما هی رو به قبله بیستید و نیت کنید که فایده نداره. تطرق طریق اینه دیوارها رو به اصطلاح قومی ها ورکشید و از این راه حرکت کنی، غیر از این مسئله ای نیست در کار. لذا این این سلوکی که تعبیر میکنن، این سلوک چیه؟ ما غیر از نماز جمعه ای که شما در دنبال قیام اماره میخوانید یک واقعیت دیگری نداریم. اگر میگید مصلحت قائمه به سلوکه، یعنی مصلحت قائمه به نماز جمعه است.
تسلیم در مقابل اماره.
خب پس این معناش اینه، یه امر قلبیه. این معناش اینه. تحیر ولو اینکه نخونید همین فایده نداره. خب پس نخونی، همین شما برید تا عرض میشود که دبیرستان امام صادق رو برگردید، فایده نداره. حرف الفاظ نباید آدم گول بزنه. واقعیت چیه؟ شما کتاب وسائل رو باز کردید، دیدید زراره میگه نماز جمعه رو امام صادق فرموده واجبه، شما روز جمعه رفتید نماز جمعه، غیر از این هیچ مسئله ما نداریم. اینجا چیه که شما میگید مصلحت قیام به او داره؟ غیر از خوندن نماز جمعه آیا یک مسئله دیگری به نام سلوک تحقق داره؟ به نام تطرق میخوان که خیلی چیزا میخوان بگن. شما خودت فکر کن ببین چه واقعیتی در کار هست.
تسلیم در مقابل قول امام.
گوش بده. چی؟ چی؟ چه ربطی داره این حرف شما به این؟ میگم اینایی که میگن مصلحت قائمه به سلوکه، شما جواب این رو بدید. این سلوک چیه که مصلحت قائمه به او هست؟ این رو شما معنا بکنید. اینا میخوان بگن غیر از معدای اماره و مفاد اماره مسئله دیگری به نام سلوک تحقق داره و مصلحت قائم به اون سلوکه. ما سوال میکنیم که اون سلوک چیه؟ اون سلوک چیه؟ غیر از خوندن نماز جمعه چیه؟ آیا اعتقاد به این که این نماز جمعه وجوب داره مصلحت قائم به اونه؟ فلا یلزم علیکم خوندن نماز جمعه، همون نفس اعتقادتون کافیه. در حالی که همین آیم که مصلحت سلوکیه میگن، الزام میکنن عمل را، یعنی عمل باید بر طبق امار تحقق پیدا بکنه. پس ما نمیتونیم تصور بکنیم که در مقابل اون دو وجه اول که یک وجهش رو فرمودن ضرورت بر خلافش قائم شده و یک وجهش رو فرمودن اجماع بر خلافش قائمه، یک وجه سومی ما پیدا بکنیم و مصلحت را متقوم به یک عنوانی مثل عنوان سلوک و تطرق و تطبیق و امثال ذلک قرار بدیم. این برا ما قابل تصور نیست. خب بر من که آسان نیست. عرض می شود که عشق اینا فقط الفاظی است که هی خوندید و تو ذهنتون اینا راه پیدا کرده، این مسلسلوار بله مصلحت در تطرق در فلان، اینا رو بشینید قرارش فکر بکنید. عرض کردم مرعوب الفاظ واقع نشید، واقعیت ها رو در نظر بگیرید. و اما اشکال دوم که اساس این اشکاله، حالا شما اشکال اول رو هم نپذیرید لکن اساس در جواب از اینها این اشکاله، و اون اینه که ما بعد از آنی که انشاءالله در بحث امارات غیر علمیه وارد میشیم و امارات رو یکی یکی بررسی میکنیم، کدام اماره ای شرعاً حجیت داره و کدام حجیت نداره، اونجا انشاءالله ما به یک واقعیتی میرسیم و اون اینه که تمام این اماراتی که شما میگویید حجیت شرعیه داره، اینا حجیتش تأسیسیه نیست، یعنی اینا حجیت عقلائیه داشته و شارع هم این حجتهای عقلائی رو تأیید کرده. عقلا به خبر ثقه عمل می کنند. آیا این طور نیست؟ ما در مسائل عادی خودمون، در زندگی غیر مربوط به دین خودمون، آیا ما به خبر ثقه عمل نمی کنیم؟ شارع هم همین رو تأیید کرده. ما به ظواهر عمل نمی کنیم، شارع هم همین ظواهر رو حجت قرار داده. تمام امارات شرعیه را که ما بررسی کنیم، شاید بلکه تحقیقا یک دونه اماره پیدا نمی کنیم که شارع در رابطه با او حجیت تأسیسیه برقرار کرده باشه، یعنی بما انه شارع اون ما را متعبده به اون اماره کرده باشه، نداریم. همه اینا عقلایی. وقتی که مسئله عقلایی شد، شما باید به ریشه قصه مراجعه کنید، به عقلا مراجعه کنید، از عقلا بپرسید که آیا اگر یک مخبر ثقه‌ای در یک جریانی دروغ یک مطلبی رو برای من و شما نقل کرد، اینجا یک مصلحت سلوکیه تحقق پیدا میکنه. اگر این حرف رو به اوغلا بزنی میخنده. اوغلا میگه این حرفا چیه؟ ما خبر ثقه رو برای خاطر این که اکثرا مطابق با واقعه براش حجیت قائلیم، اونجام که مخالف با واقعه باشه پوچ محضه، هیچ اثری برش مترتب نمیشه. اما هیچ یک از اوغلا این حرف رو زدن که اگر یک اماره غیر علمیه مخالف با واقع شد، اینجا مسئله جبران در کاره، مسئله تدارک در کاره. اماره غیر علمیه مثل قط میمونه. قط اونجایی که مخالف با واقع باشه چه نقشی داره؟ اماره غیر علمی هم اگر مخالف با واقع شد پوچ محضه. مصلحت سلوکیه اصلا در بین اوغلا مطرح نیست و شارع هم همین امارات اوغلاییه رو تأیید کرده، نه اینکه یک حجیت جدیدی در رابطه با اینها پیش آورده باشه که ما اسمش رو بگذاریم یک حجیت شرعیه، اون وقت در رابطه با این حجیت شرعیه بیاییم مصلحت سلوکیه رو معتقد بشویم. پس جواب مهم اینه که ما اصلا اماره شرعیه مستقله نداریم. تمام امارات شرعیه ما به عنوان پیروی از اوغلا و تأیید اوغلاست و ما بعد از آنی که به اوغلا در رابطه با امارات مراجعه می کنیم، اگر مصلحت سلوکی رو از نظر اوغلا مطرح کنیم، چه بسا با تعجب و استهزاء اونها مواجه بشویم. لذا این جواب به عنوان مصلحت سلوکی نمیتواند جواب از محظور تفویت و القا واقع بشه، بلکه جواب همونیست که ما در رابطه با انصداد و انفتاح هر دو صورتش رو بیان کردیم. این یک محظور با جوابش تا محظورات دیگری که در رابطه تعبد به امارات غیر علمیه برای پس فردا انشاءالله.